هم اطلاع رسانی بشه. و به عنوان آخرین خبر، عضو کمیسیون عمران مجلس، کماکان حدود 800 نقطه پرخطر و حادثه خیز در جاده های کشور داریم که برای بهبود و اصلاح آنها باید گام های جدی برداشته شود. کاربری در رابطه با این خبر گفته در سال جاری بیش از 700 نفر از هموطنان در جاده ها جان خودشون رو از دست دادن. آیا وقتش نرسیده که به تولید خودروهای ضعیف پایان بدیم؟ در آخر هم کاربری اینطور گفته که متاسفانه در جاده های کوهستانی پیچ های خیلی خطرناکی داریم. واقعا اگه بار اول در این پیچ ها پیش بریم امکان تصادف بسیار بالاست. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
سراسیمه
یک ماهی می شود که زمزمه ی حمله زمینی به رفح از سوی رسانه‌های صهیونیستی مطرح می شود. حمله ای که می تواند اوج کشتار انسانی را در این منطقه رقم بزند. حالا دیروز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یوآف گالانت گفت:
مرشیمین بیوتر، گیاب مخبلین، هشمدت.
نیروها از خان یونس خارج شدند تا برای مأموریت‌های آتی خود آماده شوند. ما نمونه‌هایی از این مأموریت‌ها را در عملیات‌های شفا هم دیدیم و همچنین برای مأموریت آینده آنها در منطقه رفح آماده خواهیم شد.
شخصیت‌های جهانی بسیاری در این چند روز صحبت کردند و نتانیاهو را از حمله به رفح منع کردند. همین دیروز نخست وزیر اسپانیا درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه هشدار داد، ولی همه می‌دانند که نتانیاهو نمی‌خواهد به صداهای جهانی گوش دهد. آریل کهاناخ، روزنامه نگار صهیونیست، در مطلبی در نشریه اسرائیل هیوم نوشت:
طرح ارتش اسرائیل به منظور حمله به شهر رفح در نوار غزه پس از مشورت با مقامات ارتش نظامی آمریکا با اصلاحاتی همراه شده است.
شهر رفح بیش از 1,400,000 آواره فلسطینی را در خود جای داده است. در این قسمت از برنامه برای تحلیل بیشتر در این باره گفتگو میکنم با آقای جعفر رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای رضوی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
متشکرم. به نظر شما امکان حمله به رفح چقدر جدیه و هدف اونها از این کار چیه؟
آمریکایی‌ها ظاهراً با این مسئله مخالفت کردن و حداقل در رسانه‌ها این رو اظهار می‌کنند. مقامات رژیم صهیونیستی به ویژه شخص نتانیاهو مدعی هستند که اگر می‌خوان موفقیتشون در حمله زمینی به نوار غزه کامل بشه، باید به رفح هم حمله بکنن. اونها مدعی هستند که 4 گردان از نیروهای حماس در این منطقه حضور دارن و با حمله زمینی باید در حقیقت زیرساخت این 4 گردان و اصل این 4 گردان رو هم از بین ببرن. اما مقامات آمریکایی از ظاهر در رسانه‌ها اظهار می‌کنند که این حمله به منطقه‌ای که حدود 1.5 میلیون نفر آواره فلسطین رو در خودش جای داده می‌تونه به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه. همه اینها البته اظهارات رسانه‌ای هست. عملاً آمریکایی‌ها همچنان به کمک‌های تسلیحاتی خودشون دارن ادامه میدن و در حال حاضر هم آقای یئیر لپید، رهبر اپوزیسیون کنست رژیم صهیونیستی، در حال سفر به ایالات متحده هست. برخی میگن که احتمالاً برای حمله به رفح هم لپید رایزنی‌هایی را انجام خواهد داد.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
در پناه هم باشیم. خدا نگهدار.
گزارش روز از تغییر در قانون اصل 44 بیشتر برای ما خواهد گفت. بشنوید.
گزارش روز
در اصل 44 ما حتما معتقدیم اصل 44 یک سیاست درستی است که ابلاغ شده، قانونش هم تصویب شده، اما در اجرا ما مشکلاتی داشتیم.
بله، این صحبت‌های رئیس جمهور نشان می‌دهد که نارضایتی از شیوه اجرای قانون اصل 44 همچنان جدی است. بنابراین دولت در حال تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح این قانون است. این هفته خبر آمده که برخی قسمت‌ها در پیشنویس لایحه دولت تغییر کرده است. مثلا در واگذاری‌ها فقط مالکیت بنگاه منتقل نمی‌شود، بلکه دولت می‌خواهد مالکیت در اختیارش باشد اما صرفاً مدیریت بنگاه منتقل شود. در این لایحه جدید آمده که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از سمت بخش غیر دولتی و خصوصی نباشد، به فسخ قرارداد منتهی نمی‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته:
آقای رئیس جمهور دستور دادن تمام دستگاه‌های دولتی مکلف باشند از ابتدای سال 1403 به جهت استفاده از ظرفیت مدیریتی بخش غیر دولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در اونها سهام حداقلی است استفاده بکنند.
حالا در لایحه جدید سازمان خصوصی سازی می‌تواند نظارت بعد از واگذاری را هم انجام دهد. موضوع دیگر مربوط به قیمت‌گذاری بوده که ظاهراً تغییراتی در آن رخ داده است. دولت پیشنهاد کرده که روش‌های ترکیبی برای قیمت‌گذاری اتخاذ شود، یعنی صرفاً مزایده برگزار نکنیم و قیمت مبنا ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا سوداوری شرکت ارزش بورسی و ارزش دارایی‌ها را هم مد نظر قرار خواهند داد. خاندوزی وزیر اقتصاد:
به جهت اینکه صرفاً از روش قیمت‌گذاری ارزش روز خالص دارایی‌ها استفاده می‌کردند، از روش‌های دیگر قیمت‌گذاری هم توأمان استفاده بشود، ترکیبی از روش‌های قیمت‌گذاری برای واگذاری بنگاه‌ها.
برخی شرکت‌ها که مشمول واگذاری بودند اموال و املاکی داشتند که ارتباطی به فعالیت آن شرکت نداشت. منتها برخی خریداران بخش غیر دولتی با انگیزه اینکه این اموال را به دست بیاورند اقدام به خرید شرکت می‌کردند. حالا در لایحه جدید اختیار به وزارت اقتصاد داده شده که اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کنند و به شکل جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهند. آقای رئیس جمهور هم گفته که باید با خریداران واقعی و آنهایی که واقعا به دنبال تولید هستند کنار بیاییم.
افراد میگن آقا به ما واگذار شده اما تاثیر رو به ما نمیدن، استمهال میخوایم که به ما مهلتی بدن در رابطه پرداخت مثلا فرض کنیم مالیات یا پرداخت یه عوارض. خب به ما اجازه بدید تا ما خودمون رو پیدا کنیم، تا ما دستگاه رو راه بندازیم. این حرف کاملا حرف متینیه.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. حالا اما به نظر میرسد دولت میخواهد در سال 1403 لایحه جدیدی در این باره به مجلس بفرستد تا شاید نتیجه آن رشد اقتصادی کشور باشد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. We'll be right back. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشیده، دوستان موسیقی سلام، موافقید امشب از دفتر نقاشی صدا چند برگ از فصل موسیقی کلاسیک روسیه رو ورق بزنیم؟ همراه من باشید. اگه از علاقمندهای جدی موسیقی کلاسیک اروپایی باشید، باید اسم گروه پنج رو شنیده باشین. از این گروه با اسمهای دیگه مثل گروه توانمند، پنج روس، پنج توانمند یا مکتب جدید روسی هم یاد میشه. گروه پنج به پنج آهنگساز برجسته و بزرگ روسیه در قرن 19 میلادی اشاره داره که همگی در سن پترزبورگ فعالیت داشتند و همه تلاششون ارائه نوعی موسیقی کلاسیک مختص کشور روسیه بود.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
پنج روس توانمند نمیخواستن موسیقی کلاسیکشون یه دنبال روی و وفاداری صرف به موسیقی کلاسیک اروپای قدیم باشه و احیای سبکهای سنتی روسی و اسلاو رو دنبال میکردن. اونها از سال 1856 تا 1870 با همدیگه مراوده و همکاری داشتن. مکتب جدید روسی شامل میلی بالاکروف، سزار کویی، مودست موسوراکسکی، نیکولای ریمیسکی کورساکوف و الکساندر برودین بود. بزرگ و سرپرست گروه پنج میلی الکسیویچ بالاکیرف بود و بر باقی اعضای گروه حق استادی داشت. این آهنگساز روس در دوم ژانویه 1837 در نیژنی نوگورد به دنیا آمد. او نقش بزرگی در شکلگیری مکتب موسیقی ملی روسیه داشت. سبک موسیقی او از یک طرف بر ریشه ها و سنت های عامیانه موسیقی کلیسایی و سمت دیگه بر تجربه هنر جدید اروپای غربی به ویژه فرانس لیست، فردریک شوپن و هکتور برلیوز استواره.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
ویلی توانایی های موسیقی خودش رو در همون اوایل کودکی کشف کرد. مادر و خواهر بزرگترش به او پیانو نوازی یاد دادن. مادر میلی که به استعداد سرشار او باور داشت، پسرش رو به مسکو برد تا او در اونجا پیش پیانیست معروف یعنی دوبوک درس بخونه. اون مدتی هم از جان فیلد درس گرفت، ولی به علت فشارهای مالی نتونست زیاد در مسکو بمونه و به شهر خودشون نیژی نوگورد برگشت. اونجا پیش رهبر ارکستر تئاتر محلی کارل ایسیریش رفت تا هم تئوری موسیقی رو یاد بگیره، هم به یه خیر محلی به اسم الکساندر اولیبیشف معرفی بشه. این آقای اولیبیشف نویسنده اولین تکنگاری روسی در مورد موتزارت بود. یه کتابخونه عالی هم داشت که میلی باهاش تونست با بهترین نمونه‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا بشه. علاوه بر این، او این فرصت رو به دست آورد تا با ارکستر خونگی اولیبیشف کار کنه و در عمل اصول اولیه یه ساز رو یاد بگیره و مهارت‌های رهبری اولیه رو کسب کنه. سالهای 1853 تا 1855 بالاکیرف در دانشگاه ریاضی دانشگاه کازان درس میخوند و امورات زندگیش از نواختن پیانو میگذشت. در سال 1855 او در سن پترزبورگ با میخائیل ایوانوویچ گلینیکا ملاقات و آهنگساز جوان رو متقاعد کرد که خودشو وقف آهنگسازی با روحیه ملی کنه. گلینیکا بعداً بنیانگذار مکتب موسیقی مدرن روسیه شد. در 12 فوریه 1856 بالاکیرف اولین حضور درخشان خودش را در سن پترزبورگ در یک کنسرت دانشگاهی به عنوان پیانیست و آهنگساز ثبت کرد. رهبری ارکستر در اون کنسرت با کارل شوبرت بود. بعد از اون شب اسم آهنگساز جوان بلافاصله در محافل موسیقی سن پترزبورگ بر سر زبان‌ها افتاد. تا مدت‌ها روزنامه ها درباره او می نوشتند و نمایندگان اشراف با کمال میل اون رو برای شرکت در کنسرت های خانگی دعوت می کردند. ولی او با وجود نیاز شدید مالی دنبال چیزی با ارزشتر از رفت آمد به خانه اشراف بود. درس های خصوصی موسیقی همچنان منبع اصلی امرار معاش بودند. ولی اون نیت کرده بود که تمام انرژی و توان خودشو وقف مبارزه برای یک هنر موسیقایی معنادار و متعالی کنه. پایه‌گذار گروه 5 در 29 می 1910 در سن پترزبورگ درگذشت، همون جایی که مدرسه آزاد موسیقی رو بنیان گذاشته بود. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
تو میره میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره میترسم نگفتی یه روزی میاد که تو گریم بگیره نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره نگفتی چیه سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم یه جوری بخوابم که یادم بره
شنبه و فرصت‌های زیبای بهاری برای با شما بودن اونم با شبکه رادیویی جوان. شبتون بخیر، لحظه هاتون در آرامش و عشق. امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از شبکه رادیویی جوان لذت ببرید و حال دلتون خوش باشه انشالله. در دقایق و لحظات پایانی شامگاه روز دوشنبه هستیم. 20 روز از فروردین ماه 1403 هجری خورشیدی. امیدوارم که فردای بهتری پر از عشق و سلامتی و تندرستی در انتظار یکایک که شما خوبان باشه. در آخرین روزهای ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا هستیم، ماه مبارک رمضان، و امیدواریم که انشاءالله که طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان نمازگزار و روزدار مقبول درگاه احدیت واقع بشه انشاءالله.